پس نکته ششم این روابط پنهانی منافقین داخل مدینه با کفار خارج. نکته هفتم کارشکنی دائم یهودیا. حالا انشالله میگم تو ارجاع میدم به سوره، اینا رو عمری باقی باشه میگیم. یهودیا مشتاقترین گروه بودن برای چی؟ برای بعثت پیامبر. میدونید که علماشون میدونستن اصلا اینا چرا وقتی اومده بودن تو جزیره العرب مستقر شده بودن؟ برای این که بشارت به اونا داده شد که اون پیغمبر کجا میاد؟ در اینجا، در سمت مکه اومده. اومده بود از اینجا مستقر شده، منتظر حضرت بودن، علامات رو میدونستن، ویژگی ها. پس برای چی شدن اشد دو عداوتن للذین آمنوا الیهود؟ اینا تو ذهنشون این بود که پیغمبر میاد میگه آقا شما بفرمایید تو دم در. بعد حضرت اومد گفت دم در وجهی واسطی برو دنبال کارت. حضرت از راه اومد صاف گذاشت تو کاسه اینا. اینا حتی پیش کفار چیز داشتن ها، یهودی ها چون مثلا با سواد بودن و تورات میخوندن اینا، و کفار حالا چه مکه چه مدینه بی سواد بودن، خیلی اینا رو احترام میکردن که اینا با سوادن، کتاب دارن، تورات میخونن. این احترامی که به اینا میذاشتن، اینا بودن پیغمبر میاد میگه آقا همینا که سواد داشتن اینا موافقن، اینا چنینن چنانن دیگه، آقا ما میترکونیم. حضرت از راه اومد گفت اینا چی نیستن مگر اینکه اسلام بیارن. برای این بود که مشتاقین منتظرین شدن بزرگترین دشمنان پیغمبر. اشد عداوتن للذین آمنوا الیهود الذین اشرکوا. در کنار مشتکین قرار گرفتن که پیغمبر بزنن زمین. یهودیا پیغمبر وارد مدینه شد، سه گروه بودن: بنی قینقا، بنی نذیر و بنی قریظه. این سه تا، با این سه تا چیکار کرد پیغمبر؟ معاهده صلح امضا کرد. ولی این معاهده صلحی که اینا بستن از این باب نبود که واقعا می‌خواستن با پیغمبر صلح بکنن. میگفتن ما فعلا با پیغمبر نجنگیم که کشته هم ندیم، علی جنگ هم بیستن، چون مال دوستن و جان دوست. میایم زیر زیرکی زیرا بشو میزنیم، به قریش میگیم حمله بکنه، اینو بکشه، هم فال هم تماشا. اون میزنه اینو میکشه، هم ما به نتیجه میرسیم هم هزینه ای. دائما اینا روز اول جاسوسی میکردن، کلک میزدن، زیرابی میرفتن، تا اینکه کارایی کردن که دیگه رو شد و حضرت با اینا برخورد کرد. هشتم، طرح بحث جهاد و تفصیلش، بحث جهاد و حرکت در راه خدا و جنگیدن با دشمنان در بستر مدینه به وجود اومد. چرا؟ چون فوق العاده مردم آماده بودن. یعنی واقعا میرسیم اینکه انصار چه کار کردن. چرا از زهرا سلام الله علیها وقتی حق امیرالمومنین قصد میشه سراغ مهاجرین نمیره، با اینکه به جهت نسبی با مهاجرین فامیله دیگه، اینا قریشن، میره سراغ انصار میگه شما چرا؟ چون انصار به مراتب از مهاجرین چیتر بودن؟ آدم حسابیتر، پاکارتر، وفادارتر، فداکارتر. و بس جهاد و آیات مربوط به جهاد و فداکاری در راه خدا تو این بستر اومد، اینا هم آماده بودن. و نهم، بس مناظرات حضرت. اینجا عملا حضرت مواجه میشه با گروه مختلفی که میان و میخوان با حضرت چکا کنن؟ بحث بکنن. حالا یهودی هن، مسیحی هن، مجوس هن، ستاره پرست هن، اصلا کافر هن، هیچی رو قبول ندارن و از این سنخ چیزا. خب وقتی فضا این شد، شما محدودیت های مکه رو داری؟ نه، میتونی احکام نازل بکنی، میتونی آیات جهاد رو بگی، مسائل بین الملل بر روابط بین الملل اسلامی رو بگی، بگی ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین، میتونی اینجا مطلب ارائه بکنی. سوره های مکی با توجه به این بستری که گفتیم خیلی چی؟ بستر مفصلتری بود برای اینکه پیغمبر چیزهایی رو بگه که توی مکه عمرن امکان گفتنش فراهم عمرن نمیشد. یعنی دشمنی ها و گرفتاری ها و سختگیری های کفار و اون فضا باعث شد مطالب خیلی متقاطع، کوتاه، رؤوس، توحید، نبوت، عدالت، این چیزا بشه عامل محتوای اصلی سوره ها. این مقدمه چهارم تمام، مقدمه پنجم. خب حالا فضای نزول سوره مبارکه بقره چی بود؟ سوره مبارکه بقره از راه قرار برسه. الان چه فضایی در مدینه حاکمه و چه اتفاقاتی رو سوره مبارکه بقره میتونه برای فضای فعلی مدینه ایجاد و ایجاب بکنه؟ مدینه تا قبل از نزول این سوره و یه ذره که عقب‌ترش هجرت پیغمبر اصلا مدینه نیست. کجاست؟ یثرب. یثرب یه شهریه، آن شهر که چقدر یه دهکده‌ای بوده سرسبز که سر راه یمن به شام بوده، یعنی اون نقطه میانی برای تجارت و نقطه گذار برای تجارت از یمن به شام و بالعکس از شام به یمن، شهری بوده، دهکده‌ای بوده به نام یثرب. این مدینه هم مثل همین تهران ما بوده، یه دهکده‌ای بوده، یه خوشاوایی بوده. بعد خلق الله چی؟ فقط پیغمبر می‌دونیم هجرت کرد رفت مدینه، مردم به خاطر پیغمبر رفتن. کی به اینجا هجرت کرد که اینطوری 12 میلیون آدم ریختن تو این شهر؟ اون هنوز پیدا شادم شده ما در جریان نیستیم، نمی‌دونم. عرض کنم که یه دهکده سرسبزی بود این شهر قبل از اینکه حضرت بیان. نکته دوم در مورد اینا که ساکنانش کیا بودن. در مدینه 4 گروه، در یثرب 4 گروه ساکن بودن. 3 گروه یهودی ها، 1 گروه غیر یهودی. یهودی ها 3 گروه بودن، بنی قریظه بودن، بنی قینقاع بودن و بنی نذیر. این 3 تا چی هم؟ یهودی های ساکن مدینه. هر گروهی هم برای خودش یه دژی و یه بروبیای و یه سیستمی داره. گروه 4 کی بودن؟ بنی قریظه. املاش که دیگه میدونید که با قاف و تازه بنی قریظه. دوم بنی قینقاع با 2 قاف، قینقاع عین. الان میگم با کدوم عین؟ یه از تای حلقه هم گفتن بنی قینقاع. رفت گفت آقا ببخشید ربع داریم؟ گفت داریم ولی انقدر قلیز نیست، ربع معمولی همین چین چین و اینا اگه میخواید بدیم ربع دیگه نیست، ربع. بنی قینقاع. سوم بنی نذیر با صادزاد با باد. اینا چی؟ بنی نظیر. ما رو بشه گرفتاری انداختیم در وسط زبان فارسی، باید مخارج عربی ادا کنیم. این 3 گروه بودن. گروه 4 برادران اوس و خزرج بودن. جالبه بدونید اوس و خزرج 120 سال بود با هم جنگ داشتن. و این هم بدونید اوس و خزرج این 2 اسم از کجا آمده؟ 2 برادر بودن. اوس و خزرج 2 برادر بودن. وارد مدینه شدن، یهودیا بودن، میدونستن که اگر این 2 برادر با هم باشن کار اینا چی میشه؟ خراب میشه. بین 2 برادر اوس و خزرج، اسم 2 داداشه، این 2 رو انداختن به جون هم. در ادامه قبایل اینا با هم 120 سال با هم جنگیدن. 120 سال میدونی چقدر؟ الان بعضی وقتا نشون میده تلویزیون آدم واقعا تأسف میخوره. حالا آخرش باز حالا یه میگه با مثلا کمک نیروهای نمیدونم کیکیای، با کمک بزرگترها، با کمک روحانیت فلان، قبیله مثلا شنگول ها با منگول ها آشتی کردن بعد 27 سال. دیدین تلویزیون بعضی وقتا؟ بعد دلیل درگیری چی بوده؟ یه گوسفند از این ور بغالشون رفته مرتع اون ور. آقا من پول گوسفند و مرده رو یه جا میدم شما بی خیالش، خدا وکیلی. چند 20 سال 30 سال 2 قبیله با هم قهر بودن، درگیر بودن. بعد به خاطر اون نیم مثقال علفی که اون خورده 10 تا از این بر کشته شدن، 15 تا از این بر. برای یه گوسفند هم دیگر داریم میکشین الان برای 4 تا علف که خورده؟ حماقت دیگه، حماقت. 120 سال با هم درگیر بودن اوس و خزرج. این نکته دوم. فضای نزول سوره مبارکه بقره فضایی است که چنین افرادی در اونجا بودن. حالا نکته سوم، بعد هجرت این ترکیب چجوری شده؟ ترکیب اوس و خزرج به هم خورده. شدن چی؟ شدن اوس و خزرج با هم میشن چی؟ انصار. باریکالله. ترکیب ساکنان بعد از هجرت و در زمان نزول سوره بقره، جامعه مدنی 3 گروه هن. بفهمید؟ سریع میگم. من که یه بار گفتم گفتید نه، که اون موقع نبود. الان شد، الان شد، سریع شد. بله. اوس و خزرج هیچ بت پرست بودن، یهودی نبودن. وقتی که این دوتا برادر اومدن تو مدینه، یهودی نها کردن، این دوتا خودشون هم آدم های جنگاوری هن و خانوادهی دارن، اگه یه خانواده توسعه پیدا بکنه ما تو مدینه چی میشیم؟ منزوی میشیم. بین این دوتا اختلاف انداختن که اینا با هم بجنگن هیچ کدوم قوی نشن. خب پس یه بار مرور کنیم، قبل از این که پیامبر نازنین اون تشریف ببرن برای مدینه، چند تا گروه تو مدینه؟ سه تا گروه یهودیان، یه گروه هم این اوس و خزرج. که دیدم اوس و خزرج با هم حساب کنیم، بعدا میتونیم بگیم 5 تا بگیم 3 تا یهودی یه اوس خزرج. خب تا اینجا معلومه؟ بعد از این که حضرت تشریف بردن بر مدینه، اوس و خزرج دعوا رو گذاشتن کنار. اصلا اینا کلافه شده بودن، خب خودشون هم دنبال یه بهانه بودن. حالا با کسی قهر کردین دنبال آشتی باشین اونم همینطوریش بودن، دیگه تحویل نگیرین. بله خیلی بی‌تربیتین. برای چی؟ بله بابا کسی مسئله میشه. وقت دانشگاه بودیم یه دوستی داشتیم، یکیس با هم دوست بودیم، بعد الان هم یه وقت هم دیگر میبینیم سلام علیکم اینا داریم، آدم خوبیه. بعد یه روز دیدم بشیدم که مثلا بزنم چه سلام بکنم، علیکم السلام، رد شد اینجوری سلام کرد. رفتم اتاق و بعد یکی سری تسبیح حدید هست آورده بود، یه دونه برداشتم، دو تا آوردم فکر کنم، آره دو تا داشت، یه دونه برداشتم بعد در اتاقش دست زدم سلام علیکم خوبی؟ آره من چیزی شده؟ مثلا این برام برام نگاه میکنه، به من نگاه نکنه، بهش بگم چیزی شده، من مثلا کاری کردم، چیزی گفتم، مثلا اتفاق افتاده اینا. آره مثلا نه چیز خاصی نیست. گفتم خیر خواهی چی؟ الان کلید هم نکنی؟ نه بگو بلان بدم از چیز خاص، از جانب من چیز خاصی نیست، تسکیم برداوردم بیا خدا حافظ. نزدم اردن رفت. حالا دو نفر با هم کدورت پیدا کردن، هر دو هم میخوان با هم رفیق بود. خب اینقدر دیگه هم میکنی یه ذره کلت برگردون چشمت بخوره به چشمون آدم میشین، بری سلام علیکم تموشه بره دیگه. و چه قد دیگه هم کنی؟ نه دیگه هم میکنه ببینم مثلا زنبور نیشش نزنه، تو زنبوربانی آخه میگی نیشش نزنه، خب دوست داری باش رفیق باشه، برو بهش بگو آقا مثلا اتفاق من چیزی گفتم، کاری کردم، چیزی از من به شما گفتم، خبری نقل شده، سوء تفاهمی شده، اگه من بسی بوده عذرخواهی میکنم ولی یادم نمیاد کاری کرده باشم، بگو حرف بزنیم. هی سیستانی یه بارم نگاه میکنه، خب تو که انقدر اینو دوست داری برای چی فکر میکنی باش؟ عوض و خزرش کلافه شده بودن، پیدا هم نگاه میکردن، باز باید با هم بجنگیم. آره دیگه چیکار کنیم؟ حمله میکردن به اصلا دنباله بقیه نگو آشتی کده. آره آشتی آشتی آشتی. خب یه نفر زودتر همی آشتی رو میگفت. بابت ما انسان همینه، یه چیز میشه نگه هم داریم. 37 سال من با این سلام نمی کنم، بفهمه با کی تره. 37 سال سه روز بگذره و دلیلی نداشته باشی نماز پر از دایره ایمان خارج، بارو دنبال کفریات خود. سه روز اگه از باب نهی از منکره یه جای آره، ولی ما از این باباز به من اون روز چیز نکرد، اکرام نکرد. بابا ویلمو کن اکرام نکرد، تو مگه ناصر الدین شاه اینقدر پک و پوز داری برای خودت؟ ولش کن، منو دید اونجوری که باید و شاید، باید و شاید چجوریه؟ من الان اونجوری میکنم خوب، الان باید و شاید شد، ولش کن اینقدر کش نده. واقعا این کسایی که دلشون چیز کینه پروره، از یکی چیزی میگیرن نگه داشته مثل شطور که به جوش زهرشو بریزه. اما ول کن، یکیسی به تو وعده کرد همونجا برای سلامتیش و موفقیتش هم بخون دعاشم بکن، او خدا آقا بچه خط بخیر، نه خیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خدا آقا بچه هم ختم بخیر کن، خواهید میدونی از کدوم ختم بخیر را زنه که با مخ بکنن. بابا یه دعاش کن بره این دل القلب و حرم الله، قرار خدا اینجا بذر محبتش رو بکاره. خب وقتی پر کینه است خدا کجا بکاره؟ هرچی میگرده جای خالی نیست، ای جبریل میاد دستفری برمیگرده. ولی کینه بودن ما 4 روز اینجا هستیم، کی میدونه کی بعد میمیره؟ خدا رحمتش کنه، کاش ما باش آشتی بودیم مرد، مگه قرار بود؟ آره 47 سال باش قراره. چند سال؟ 47 سال. چند سالته؟ 48 سال. تو قنداق با هم قهر کردین؟ تو گهواره با هم قهر کردین؟ آره یه روز من تو آغوشی بابام بودم، اون تو آغوشی باباش، این آغوشی هم خورد به هم قهر کردین. ای بمیدید، ای از اون آغوشی سقوط میکردید. وقتی که پیامبر تشریف آوردن ترکیب مدینه شد این، یک انصار، انصار کیان؟ عوض و خزرج دوست شدن. دو مهاجرینی که با حضرت اومدن یا بلافاصله بعد از حضرت هجرت کردن. سه یهودیا. 4 آفرین منافقا، منافقین، پنج مشرکین و کفار، اونایی که ایمان نیاوردن. بعد که پیغمبر رحم، یک انصار که اوس و خزرجن، دو مهاجرین که با حضرت یا بعد حضرت اومدن، سه یهودی ها دیگه، الان اون سه گروه رو یکی حساب کردیم، یهودی ها، چار منافقین که در رأسشون کیه؟ فردی به نام عبدالله ابن ابی، عبدالله ابن ابی، این آدم رئیس منافقین بود. دلیل نفاقش هم چی بود؟ قبل از این که پیغمبر هجرت بکنن، اوس و خزرج خسته شده بودن، این بس بود که این عبدالله ابن ابی بشه فرمانده، هر دو گروه حرفشو گوش کنن، دعوا چی بشه؟ بخوابه. پیغمبر که اومدن دیگه کسی به این توجه نکرد، تعبیلش این هم از همون اول با پیغمبر چی شد؟ در افتاد و رئیس منافقین بود. مسجد ضرار رو این ساخت و همه گرفتاریه که بعدا انشالله بهش اشاره خواهیم کرد. قبل پیغمبر همین ترکیب بت‌پرستا و اینا با هم پیغمبر که اومد خط‌کشی ها معلوم شد، یه عده قبلش مشرک بودن، ولی بعد که پیغمبر اومد تو از اوس و خزرج اینا باقی موندن، به پیغمبر ایمان نیاوردن. قبلا که گفتیم سه تا یهودی بودن، یه اوس و خزرج، تو اوس و خزرج چی بودن؟ بت‌پرست بودن، همه مشرک بودن. پیغمبر که اومد یه سریشون شدن انصار، یه اقلیتی شدن چی؟ مشرک. پس چند گروه شدن؟ فضای نزول سوره بقره فضای پنج قطبیه، به هر پنج تا هم سوره بقره اشاره کرده، هر پنج گروه تو این سوره محل توجه است. بله؟ کی داره سوال میکنه؟ منافقین؟ نه، حضرت دنبال رو کردنشون نبود، خصوصا تو سوره بقره اشاره میکنن، میگه و من الناس، هی کلی میگه، مثل سوره منافقین اینقدر رو نمیگه. نکته چهارمی که در زمان فضای نزول سوره بقره باید بهش دقت کرد، خطراتی که علیه پیغمبر بود. پیغمبر اومده مدینه، این سوره نازل شده، در حالی که چند تا خطر اون رو تهدید میکنه، این سوره نسبت به اون خطرات هم حساسه. اون خطرات چی هست؟ خطر اول مشرکانن، مشرکان قریش و مشرکان بقیه مناطق عربستان که با قریشیان هم پیمانن، همراهن. و قریش دائما میدونی چی به اینا میگفت؟ میگفت آقا یه نفر اومده غلامای ما رو هم عرض ما کرده، علیه ما شورونده، پیغامش برسه کاسه گوزه شما رو به هم میریزه. اونا هم میترسیدن. پس اولین خطری که پیغمبر رو در زمان نزول این سوره تهدید میکنه، خطر مشتکان قریش و جزیره العربه. دومین خطر، خطر یهودیا، چون اینا اومدن سراغ پیغمبر، اینا مثل طلا و زبیرن دیگه، دنبال خلافت کوفه بودن، حضرت بوفر هم بهشون نداره، اینا هم شاکیه، پیغمبر میاد ما رو بر همه برتری میده. یعنی کفار قریش بودن قطعا پیغمبر آخر زمان بیاد، این باسوادایی که تورات دارن رو بر ما ترجیح میده. خود مشرکین هم پذیرفته بودن، پیغمبر اومد گفت شما بری، مشرکین هم ری پاورنا بیان، اونا رو جمع کرد. حالا یه ری رو من میگم، پیغمبر باش اخلاق بود نمیگو پیستا. خب اینا رو جمع کرد، به شدت یهودی ها عصبانی شدن. و دیدید یه موقع یکی یکی خیلی دوست داره، بدش که میاد به همون شدتی که دوست داشت چی پیدا میکنه؟ نفرت پیدا میکنه. اینا با پیغمبر این شکلی بودن، خیلی عنود بودن، یعنی از هر فرصتی شاعر درست میکردن حجب بکنه، چرت و پرت بگه، هی میرفتن زیر پای قریش میشستن، بابا ما تو مدینه حمله کنین کار تمام، آدم نداره، میزنیدش زمین. خیلی لطمه زدن اینا به پیغمبر. این خطر دوم. خطر سومی که پیغمبر تهدید میکرد کیا بودن؟ منافقین. تو جامعه اسلامی هم ظاهرن هم مسلمان هم، باطنن چی هم؟ چی هم؟ کافر هم. فرصت گیر بیارن لطمه میزنن، مثل اونایی که فرصت گیر بیارن سر کلاس پیکنیک رو میذارن، سیب زمینی سوق میکنن، ساندویچ درست میکنن، گاز میزنن میخورن، بابا دیگه فلافل سر کلاس نمیارن درست کنن بخورن، نارنگی بوز میکنه همه این بریا بوچی میار سر کلاس، که بیم بوزو آدم چیزی نمیخوره که. بعضی هم که خب مثلا یک هفتش بسته آدامس رو تهیه می فهمن به صورت یک هو همجوری، بابا این فک و دهان دندان کشش هشت آدامس بزرگ رو نداره، یک دونه اونم خارج از کلاس به صورت موردی می بفرمایید. خب خطر سوم چی بود؟ خطر منافقین. خطر چهارم به نظرتون؟ خطر چهارم که پیغمبر رو تهدید میکرد چی بود؟ چی؟ چهارمین خطری که پیغمبر رو تهدید میکرد آتش زیر خاکستر اوس و خزرج بود و این چند بار گل کردم، یعنی چند جایی گفتن اوس فلان خزرج فلان، از جمله تو جریان صقیفه بنی ساعده اون عاملی که تونستن سر انصار رو کلاه بذارن گفتن ببینید اگر خلیفه بعد از پیغمبر از میان اوس یا خزرج باشه گروه مقابل قبول نمی کنه، بیاید از قریش باشه که هر دو گروه چی بپذیرن. چند جا هم در طول حضور حضرت در مدینه یه اتفاقی افتاد، مثلا یه جمعی نشسته بودن یکی چیزی گفت، یکی گفت تو حرف نزن اوسی، و ما اوسیم تو خزرجی، یا بری اوسیا خزرجی، یعنی چند دفعه این شد که پیغمبر زود آب ریخت، گفت بابا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، از این تعصبای عجیب و غریبی که یک مرتبه بله حضرت سلام قریشی بودن، ولی خب اونجا حاضر نبودن، گفتن اول بگیم قریش از این بیاد بیرون بعد قریشی حاضر رو بالاخره مطرح بکنیم. مطلب پنجمی که در زمان آخرین نقطه‌ای که در زمان نزول سوره بقره تو اون فضا باید بهش دقت کرد بحث وضع اقتصادی مردم بود در مدینه. در زمان نزول این سوره مردم به سه گروه اشکال نداره اگر عنایت کنید صدای من به همه میرسه. خب در زمان نزول سوره مبارکه بقره مردم مدینه، اینا که تو مدینه در زمان نزول به سه گروه تقسیم میشن، ثروتمندا، آدمای متوسط و فقرا. برای چی سه گروه آقا؟ و هر گروه کیان؟ ثروتمندا کیان؟ در زمانی که این سوره مبارکه نازل میشه مردم به جهت اقتصادی در مدینه سه گروه هن. یک ثروتمندا، دو اونایی که متوسطن به جهت اقتصادی، و سه فقرا. ثروتمندا کیان؟ یهودیا. به طور طبیعی معلومه که پول کجاست؟ دست ایناست. پول دارا یهودیا. اونایی که وضعیت اقتصادی متوسطی دارن کیان؟ انصارن، چون بالاخره محل زندگیشون بوده و یه حداقلی دارن، بالاخره خونه ای، زمینی، کاری، دامی، چیزی. گروه سوم فقران کیا؟ مهاجرین. حد فقرا انقدر وحشتناکه که اینا وقتی وارد مدینه میشن جلوی مسجد پیغمبر یه حالت راه رو مانندی که یه سنگ بزرگی هم هست، اینا میرن اونجا ساکن میشن و در حدی که تمام بدن رو بپوشونن لباس نداشتن، معروف میشن به اصحاب صفه، سکویی که جلو بوده، و بعد انصار میان اینا رو تو خونه‌های خودشون چی؟ جام میدن. مثلا یه خونه داره طرف وسطش حائلی درست میکنه، خودش این بر، مهاجرین این بر، که خیلی خداوند در قرآن از این از خودگذشتگی انصار رو در راه خدا مایه گذاشتنشون چی؟ تعریف میکنه، و اینه که میاد از زهرا سلام میگه که مهاجرین هیچی، شما برای چی این کارو کردید؟ یعنی از شما با اون سابقه توقع این بود که حرف پیغمبر زیر پا نذارید. خیلی انصار مورد تمجید پیغمبرن، حضرت چقدر به اونا اهتمام داره. البته شن مهاجرین جای خودشون، مهاجرین هم بندگان خدا خونه و زندگیشون رو مجبور میشن بذارن براشن دست خالی بیان مدینه، اینم هستش، ولی خب این عنایتی که نسبت به انصار میشه خب عنایت خاصی. مقدمه ششم ما اینه که نزول این سوره چه تأثیری بر فضا داشت و فضای موجود چه تأثیری بر محتوای این سوره. یعنی این سوره وقتی میخواد نازل بشه یه فضایی حاکمه، اون فضا چقدر این محتوا رو تحت تأثیر قرار داده؟ یک. دو، حالا که این محتوا نازل شد چقدر اون فضا از این محتوا چی شد؟ متأثر شد. مقدمه ششم ما تأثیر متقابل فضای نزول و معارف و محتوای سوره بر هم دیگه است. اول ببینیم که فضای مدینه و فضای نزول چه تأثیری بر این سوره داشته. چند تا نمونه رو بگیم بعد بیایم قسمت دوم. یک، اول ترکیب فضای نزول بر محتوای سوره، یعنی فضایی که در شهر مدینه حاکمه چه تأثیری بر محتوای سوره مبارکه بقره داشته. به چند نکته باید اشاره کرد. یک، اینکه ترکیب آدم‌های تو شهر مدینه تو این سوره هست، یعنی ما در مدینه آدم‌های متقی، کافر و منافق داریم. از آیات 3 تا 20 این سوره به این آدم‌ها اشاره میشه. یعنی زمانی که آدم‌هایی با این ترکیب در مدینه هستند، همین ترکیب در آیات سوره‌ای که داره نازل میشه چی؟ مورد اشاره قرار میگیره. متقین، کفار و منافقین از آیه 3 تا 20. یهود خیلی فعاله در مدینه، هم شیطنت میکنه قبل از اومدن حضرت هم بعدش. از آیه 40 تا آیه 152، یعنی تقریبا نصف سوره، حالا نصف کمتر، 110 تا تقریبا آیه، 112 تا، در مورد جریان یهود و اشاره به مسائل قوم یهوده. از آیه 40 تا 152، مردم در مدینه عقایدشون متفاوته. از آیه 200 تا آیه 207 ناظر به تفاوت عقاید مردمه. از آیه 200 تا 207 عقاید مردم. پس اولین تأثیر فضا بر محتوای سوره چه بود؟ ترکیب آدما، متقین، کفار، منافقین، یهود، افرادی که عقاید مختلف دارن، در آیات متعددی از این سوره چی شده بودن؟ مورد اشاره قرار گرفته بودن. یعنی سوره به همین آدمهایی که در فضای نزولش واقع شدن اشاره کرده و تکلیفشون رو معلوم کرده که هر کدوم از اینا در چه دسته‌بندی قرار میگیرن. این اولین تأثیر فضای نزول بر محتوای سوره، معلومه؟ این یک. نکته دوم از این که چه تأثیری فضای نزول بر محتوای سوره داشته، تأکید بر تخلفات قوم یهود با توجه به عملکرد سابقشون و فعلیشون. در همین آیات 40 تا 152 که به یهودیا میپردازه، قرآن اشاره میکنه که اینا چه جور موجوداتی هستن. حالا ان شاء الله آیات برسیم مفصل با هم گفتگو میکنیم که اینها قبلا چه کار میکردن، الان که پیغمبر اومده چه کار میکنن. قرآن میگه اینا همونایی هستن که منتظر پیغمبر بودن و پیغمبر رو به خوبی میشناسن، ولی چه کار میکنن؟ انکار میکنن، مبارزه میکنن، تأخیر میکنن، تضعیف میکنن. رفتارهای یهود و تخلفاتشون قبل از اومدن پیغمبر و زمان پیغمبر به صراحت در سوره چی میشه؟ مورد اشاره قرار میگیره. این دومین تأثیر فضای نزول بر محتوای سوره. سوم، زمانی که حضرت وارد مدینه میشن و بعد سوره بقره نازل میشه، منافقین خیلی حرکتشون آرامه. یعنی پیغمبر اومده یا حجمه به سمت او هست، همه ابراز علاقه و چنین و چنان میکنن. الان خیلی فضا برای نفاق منافقین آماده نیست، نمیتونن خیلی جولون بدن، به شدت منافقین تو موضع ضعفن. یعنی عبدالله ابن ابی بکر سعی می‌کرد کنه آرومکی خبر از پیغمبر نه، اینجوریه. جالبه، سوره میخواد به جریان نفاق اشاره بکنه فوق‌العاده غیر مستقیم، خیلی دور. تو سوره مناکب منافقون حضرت میخواد، خداوند میخواد شروع بکنه، اول آیه سوره منافقون چیه؟ اذا جاء اکل منافقون اشمی قالو، اول سوره منافقون چیه؟ هیچ کس نمیدونه. اذا جاء اکل منافقون قالو انا نشهد انکه لرسول الله والله یعلم انکه لرسول الله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اصلا صاف میره تو صورت منافقین. یعنی قشنگ میگه اینا میان پیش تو میگن تو پیغمبری ولی دروغ میگن، خدا میدونه تو پیغمبری، دقیقاً مستقاش معلومه. ای فلان رو میگی. بعضی وقتا شما یه حرف میزنی لازم نیست بگی مستقاش کیه، حرف صاف شو پیدا میکنه. مثلا میگم آره یه عده میان متاسفانه در این کلاس در ردیف جلو هم میشینن، کیفشون هم مثلا نمیدونم کوچولوئه کنار کیف، خب معلومه بنده خدا رو دارم میگم کیفش به شکلیه دیگه، خیلی مستاقی. تا اینکه میگم آره افرادی در کلاس هستن که بالاخره مسائلی، افرادی در کلاس هستن که بالاخره مسائل، خب همه ما افرادی هستیم که بالاخره مسائلی حالا یا داریم یا نداریم میکنیم. دارم میگم من جز اولیا هستم، بودم اولیا و شیطان یا اولیا و الله، چون هر دوتاشون اولیا دارن. بس اینه که حرفی که مستاقشو پیدا کنه معلوم شد خدا داره کیو میگه، قشنگ معلوم داره اینا رو میگه که زایه شدن بدبختا. تو سوره بقره این کارو نمیکنه، کلی میگه، من یه اشاراتی میکنه و من الناس من یقول و آمن و من الناس، اونجا میگه منافقون فلان، بعد میگه منافقون چه کار میکنن، ای فلان میگه دیروز این کارو کرد اینقدر روه. چون منافقین فعلا فضاشون آرامه، خدا هم خیلی زایشون نمیکنه، هر چی میرن جلوتر پس گردنی خدا چیتر میشه، سفتر میشه. و من الناس که من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین بخادمون الله و الذین. آقا کلمه نفاق چرا نمیگی؟ فی قلوب مرضون و از آقیل هم لا تفسدو فی الارض، میگن ما الا انهم هم المفسدون از آقیل هم آمنو کم قبل انهم ملکم آمنو، که این کلمه نفاق نیست فعلا خدا نمیخواد بگه. اما جایی که میرسه به سوره منافقون اصلا از اول با نفاق، یعنی شاکلید نفاقه، که تو آیات مختلف سوره مبارکه بقره آیه 8 تا 20 و 204 تا 206 این بس آشکاره. 8 تا 20، 204 تا 206. چهارمین تأثیر فضای نزول بر محتوای سوره، جریان فقیر بودن مهاجران. خب اومدن خانه، شما فکر کنید الان مثلا ساکن تهرانید، به شما میگن بلند شو برو مثلا یزد، چی ببرم؟ دارد یه کیف مثلا، مثل الان هم نبودی که خب کاری نداره خونه رو یه دقیقه میذاریم برای فروش بعد هم میگیم کارت به کارت کنن. بابا زمان مکه و مدینه دست خود پرداز نبوده، یعنی به یارو میگفتن برو، خوستن که داشته فرار میکرده و هجرت میکرده نمیتونه وسیله ببره، خونه زندگی دام اسب شتر زمین همه رو گذاشته تک و تنها دست خالی رفته. خیلی شرط شرط سختی خواهد شد، این اصلا برای ما قابل تصور، ما یه مسافرت میخوام بریم یه چند بدون قد خودمون امرا مونه، این چیه؟ این لباس مثلا چیزه اسپیلت همه، این اسپیلت که برای فضای جنگ و اینا مثلا درود جبهه دیگه هوا 30 درجه زیر صفر، الان که وسط تابستونه اونجا اگه خدای نکرده هوا سرد شد داشته باشم یه دونه پاییزه گذاشتم، یه زمستونی، یه سوپر زمستونی، یه دونه از اینا گذاشتم که برای قطب جنوبه، بابا اصلا اونجا انقدر سرد نمیشه، اینقدر آماده ایم الحمدلله. این حالت بده، آدم باید قلیل المعونه باشه، این سفر میخواد بره، خصوصا خانم‌ها خیلی تو این اوضاع فعالیتشون مفصل‌تره، خودش میاد این کیه چمدونمه، انقدر هم قد خودش بگونی مثلا داداشی خواهری کسیه مثلا میاد چمدونش هم میاره، بابا یه چیز کوچولو مچولو جمع کن، نه وسایل یک روزونی میخوایم بشین 12 دست لباس برداشت، یعنی اگه این یک روزونی فقط عوض بکنی تمام میشه این لباسا، نمیخواد بیاری اینقدر کم بردار، تو سفر فارق البال باشید. بعد خوش هم میاد آدم ها که بریم سفر، بریم یه دقیقه سفر کنیم میزه بریم، نه نه آمادگی ندارم برای یه ماه دیگه، یه ماه دیگه که چون یه ماه فکر بکنم به جهت روی آمادشم لباسم ولی مکن بابا یه دقیقه برنش بریم سشنبه از یه جوجی بزنیم سری از این جوجی شما بریم چه بس بله متوجه نمیشن بانوشابه؟ بانوشابه میگن، میگه بانوشابه اون جوش منظور دار میگن، نه ما بی منظور میگن. عرض کنم که چی داشتی میگفتیم کجا رفت؟ آه شرایط اینه، مهاجرا به شدت فقیرن، یک جنگ ها هزینه داره، یهودی هم ربا خورن، آیات متعدد از این سوره در مورد انفاق، مبارزه با ربا، کمک کردن به دیگران، هزینه کردن در راه جنگ و جهاد. چرا؟ چون فضای نزول اینه که مهاجران فقیرن، جنگ ها هزینه داره، یهودی هم ربا میخورن. یعنی اگه مهاجرین میرون میگه مثلا یه پولی قرض بدید، یه جوری قرض بهش میدن که کمرشو بشکنن. تو حالا همین دوره خودمونم میشنو آدم بزنیم راننده میگفت آقا ربا میگیری؟ چه میدونم مثلا 5 میلیون میگیری، 30 میلیون تا الان برگردوندی، یارو میگه هنوز اصل پولا ندادی. میگه مثلا نمیدونی چه جوریه. گفتم خدا رو شکر که نمیدونی چه جوریه. فهمیدم خب چه جوریه، مثلا کسی بگیره بگه مثلا نده، چیکار میخوام بکنم؟ گفت آقا اینا یه سیستمی دارن از وکیل و نمیدونم فلان و یه جوری دست و پاتو میبندن که یک روز 1000 تومن دیر بکنی به خاک سیاه بنشونن. یعنی خیلی هم چیزن، خیلی هم منضبط و چارچوبدار عمل میکنن برادران رباخار ما. خب همینی حالا بخور تا ببینی تهش چی در میاد. با توجه به اینا تو آیات مختلف، آیه 195 215 245 261 274 این موضوعات پرداخته شد. حالا شماره آیات همینجور بعد به عنوان مثال از من موقع کسی خواست مراجعه بکنه. پنجمین نکته ای که مؤثر بود از فضای نزول بر محتوای سوره، بحث اون توان دفاعی و آمادگی جهاد بود. مؤمنین تو فضایی هستن که هجرت کردن، خب کفار قرش که نمیگن اه مسلمان ها رفتن مدینه خیلی خوب باشه ادامه میدیم، نه رفتن مدینه این علیه ما تبلیغ میکنن، کار میکنن، بریم زهرمونو بریزیم. فضای نزول اینه که خطرات میخواد بیاد سمت مسلمین، اینا باید توان دفاعیشونو بالا ببرن، قدرت جهاد را بالا ببرن، آمادگی پیدا بکنن، عده و عده جمع بکنن. آیات متعددی از سوره میره به این سمت که آقا آمادگی رو حفظ کنید، از آیه 153 تا 157 یا 190 تا 195 موضوعش اینه که آماده باشید، کفار شما رو ول نمی کنن، آمادگیتون حفظ بکنید. این موضوع که اینها در مدینه و خطر تهدیدشون میکنه بر محتوای سوره چی؟ تأثیر میذاره. و ششم، مثل این که حرف زدن ردیف آخر رو من چی؟ تأثیر میذاره. فضای نزول بران چی که داره چی؟ ایراد میشه. چه بسا؟ ششم، آمادگی اجرای احکام. حالا که مردم آمادن، خب یا رسول الله این دینی که آوردی ما چیکار باید بکنیم، چیکار نباید بکنیم، واجب چیه، حرام چیه، کم چیه، زیاد چیه. مردم سوال میکنن، میگن هر دینی اومده باید و نباید آورده، باید و نباید تو کو. همه که پیغمبر میگن باید و نباید کو، یعنی فضا برای احکام آماده است. این سوره تا جایی که دلتون بخواد چی داره؟ آیات الاحکام داره، آیاتی که درش به احکام مختلفی اشاره شده که دیگه خیلی زیاده، از آیه 102 110 177 تا 179 از بعد آیه 180 تا 183 191 همینجوری فراوان تو این سوره آیاتی اومده که دلالت میکنه بر احکام، بایدها و نواهی دینی. خب این تأثیرات فضای نزول بر محتوای سوره بقره. حالا محتوای سوره بقره چه تأثیری بر این فضای مدینه داشت؟ سه تا تأثیر داشته. معلومه تأثیر فضا بر هم دیگه یعنی چی؟ بله اقصا نقاط عالم، ردیفای آخر، اصلا کلن چی میگه؟ خوبه. چی میگه؟ مشغول محاسبات اینا میگن خوبه، گوشون ثواب داره. خب تأثیر فضای سوره، یک، آماده شدن مردم برای فداکاری و جهاد در راه خدا. اولین تأثیر اینه، این سوره مردم رو به جهت اعتقادی انقدر قوی کرد که تو جنگ بدر موفق شدن. جنگ بدر بعد از اتمام سوره معرکه بقره است، تا این سوره بوده اون جنگ واقع نشده. این سوره مبارکه اومد مردم رو به جهت اعتقادی به شدت تثبیت کرد، به صورتی که دیگه با هم سر کلاس حرف نزنن و فکر نکنن چون ردیف آخر حواس من رو پرت نمی کنن، خب همچنان ادامه میدن انگار نه انگار. بعد این سوره اومد مردم رو به جهت اعتقادی تقویت کرد، وقتی که جریان جنگ بعد واقع شد همه پاکار بودن. جنگ بعد خب شما ببینید اینا اومدن 313 تا سپاه دشمن اومده 950 نفر مسلح، به طور طبیعی مردم باید چیکار کنن؟ بترسن، غالب تویی کنن که آقا تموم کار، یعنی الان هر ستای اینا یه نفر ما تمام. ولی چه اتفاقی افتاد؟ پیروز شدن. فضای ظاهری اینی که مسلمان ها باید شکست بخورن، ولی شما تو جنگ بعد میبینید که وقتی اونا میگن جنگ تن به تن، سه نفر از مسلمان های معمولی میگن آقا ما هستیم، که میرن جلو عتبه و شیبه و اینا میگن برید برید کسی بیاد که همقدر ما باشه، یعنی به جهت خانوادگی و اینا به ما بخوره. یعنی این نیستش که اونا میگن جنگ تن به تن، مسلمان ها کف کرده باشن، نه، سه نفر از انصار میرن، اونا میگن انصار در حد ما نیستن، برید سه تا مهاجر مثل ما بیان که قریشی باشن و گردن کلفت باشن. پس این که مردم الان انقدر آمادن تو جنگ بعد اونجور رشادت میکنن و 70 نفر از کفار رو به هلاکت میرسونن، مال چیه؟ مال آمادگی روحی ناشی از این سوره است که مردم رو خیلی تقویت کرد. این یک تأثیر. دومی که سوره بقره بر فضای نزول و جامعه مدینه داشت این که اومد توی مدینه مردم مختلفه. خوب رد بکنید این نقطه تبلیغی رو. اومد در آیه شریفه 62 گفت همه ادیان و مکاتب اگر یه ویژگی داشته باشن اینا به نتیجه رسیدن. توی آیه شریفه 62 خداوند می‌فرماید که ان الذین آمنوا، اونا که ایمان آوردن، و الذین هادو، کیا؟ یهودیا، و نصارا، کیا؟ مسیحی ها، و صابئین، کیا؟ ستاره پرستایی که خودشون رو به بقیه به حضرت یحیی علیه السلام منتسب. من آمن بالله و الیوم الاخر، ایمان آوردن و معاد و قبول دارن و عمل صالحن و عملم انجام دادن، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ببینید این آیه اومد گفت بابا شهر مدینه، پیغمبر اومده اونجا حکومت تشکیل داده، آدم های مختلفی هم هستن، حالا مسیحی کمن، یهودی بیشترن، مشرک هستن، بت‌پرست هستن، ممکن از جای دیگه مثلا افرادی هم ستاره پرست باشن بیان، همه اونایی که دارید میایید، همه اونایی که دارید میایید، خیالتون راحت باشه هر چی که بودی اگر ایمان به خدا و قیامت داشتید به عمل صالح کردید تا الان کاراتون چیه؟ قبول. نیمد بگه خب ان الذين امنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقط همینا که ایمان آوردن. اومد اینجا نسبت به همه مکاتب این سوره چکار کرد؟ اعلام نظر کرد و کاری کرد که در فضای نزول سوره هر کی تا الان هر چی بوده باب اومدنش به سمت اسلام چی باشه؟ باز باشه و رفتار خوب قبلی او ضایع نشه. این تأثیر دوم بود که جلوی اختلافات رو بگیره، همه نگه ما قبلش این بودیم پس چی بریم بمیریم، نه، یهودی ها، مسیحی ها، ستاره پرست ها، هر کار کاری کرده، اگه ایمان به خدا و روز قیامت داشتید و کار خوب کردید شما هم بیایید. و بعد در آیات بعد دیو جای دیگه داریم که ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، اسلام